به رساله عبرانیان نگاه میکنیم و فصل دوم آیه 5 رو میخونیم. زیرا عالم آینده ای را که ذکر آن را میکنیم مطیع فرشتگان نساخت. در فرصتی که در پیش دور داریم، موضوعی که میخوام بهش فکر کنیم صلیب مسیح است، صلیب ارزشمند مسیح. از صلیب خداوند ما عیسی مسیح تمامی برکات روحانی به ایمانداران میرسه، به قوم خدای زنده. تمام برکات از صلیب مسیحه که به سوی ما سرازیر میشه. من در مورد صلیب مسیح صحبت میکنیم، در مورد خداوند ما عیسی مسیح، شخص دوم تثلیث، کاری که خدای تثلیث انجام داده. رساله عبرانیان رساله ای است در مورد چیزهایی که بهتر هستند. در هر بخش شما میبینید که این کلام تکرار میشه، برتر، بهتر هست. مسیح برتر هست نسبت به فرشتگان، مسیح متعال هست. و در رساله عبرانیان عظمت و برتری خداوند عیسی مسیح رو میبینید، و این مسئله که او فرای همه است، عیسی مسیح خداوند و نجات دهنده ما. در فصل یک رساله عبرانیان نویسنده این رساله تأکید میکنه به ذات خدای عیسی مسیح. او خدای زنده است برابر با پدر آسمانی. و اگر به فصل یک و فصل دو نگاه کنید، میبینید که در این آیات به جس پوشیدن او اشاره شده. خدای زنده در جس بر انسان ها ظاهر میشه. خداوند وارد آفرینش خود میشه، جس میپوشه و بعد مصلوب میشه برای قوم خودش، رستاخیز میکنه از میان مردگان، جلال میابه، به جلال میرسه. حتی بازگشت خداوند ما عیسی مسیح و مجازاتی که روی خواهد داد، تمامی این حقایق در فصل یک و فصل دو بهش اشاره شده. اما بیاد داشته باشید، خداوند ما عیسی مسیح به شکل یک فرشته ظاهر نشد، زیرا در فصل یک آیه 4 میخونیم که او از فرشتگان برتر گردید، بسیار برتر از فرشتگان کبریایی. پس او به شکل فرشته بر ما ظاهر نشد و حتی او برای فرشتگان نیز به این جهان نیومد. این مطلب رو دقت کنید، مسیح برای فرشتگان به این جهان نیومد و مثل یک فرشته بر ما آشکار نگشت. به چه علت؟ زیرا این کلام قابل اعتماد و پذیرش است که عیسی مسیح به این جهان اومد تا فرشتگان رو نجات بده، خیر تا گناهکاران رو نجات بخشه. این هدف جس پوشیدن خدای زنده بود. در اینجا فصل دو آیه 9 نویسنده این رساله تحت هدایت روح القدس چنین میگه: اما مسیح رو میبینیم، اکنون مسیح رو میبینیم با دیدگان ایمانی. او رو میبینیم که اومده تا قومش رو نجات بده. او رو میبینیم که چگونه ما رو نجات داد. او رو میبینیم که چگونه ما رو مقدس ها. شما به عنوان یک مسیحی چگونه مقدس میشی؟ از طریق کار عیسی مسیح. او رو میبینیم در آفرینش، دست قدرتمندش رو، مزمور 19، فلک قدرت دست های تو را اعلام میکند، قدرت مسیح رو اعلام میکنه. پس ما مسیح رو در کار آفرینش میبینیم با دیدگان ایمان، زیرا ما با ایمان سالکیم نه با دیدار. پس ما مسیح رو با دیدگان ایمانی میبینیم و در اینجا به ما اعلام شده او را اندکی از فرشتگان کمتر شد میبینیم. یعنی عیسی مسیح، او به این جهان اومد تا به رنج ما رو از مرگ نجات بده. در این بخش از فصل 5 تا آیه 18 مرتب به آیاتی از عهد قدیم اشاره شده. میشه به تعدادی از اونها اشاره کنیم. به عنوان مثال مزمور 8 اگر نگاه کنید، در اونجا میخونه کیست انسان که او را به خاطر آوری. مزمور 22، مزمور 110، اشعیا فصل 53. شما بعدا میتونید برید به این آیات نگاه کنید عهد قدیم تا ببینید که کلام خداوند تحریف نشده، تغییر نیافته، یک کلام رو میگه و ارزش صلیب رو دریابید. دوست عزیز، در این آیاتی که پیش روی خود داریم میخوایم برای مقدمه به صلیب فکر کنیم. در اینجا به صلیب اشاره شده، تأکید شده بر اون، برای ما توضیح داده شده که صلیب مسیح چه هست و از اون دفاع نیز شده و اینا بسیار ارزشمنده و برای قوم خداوند مهم هست. دقت کنید دوست عزیز، از صلیب مسیحه که شما آبشاری از برکات خداوند به شما میرسه، برکات معنوی برای قوم خدای زنده. گویی سرچشمه‌ای باز شده، سرچشمه‌ای جوشان
و از اونجا از صلیب خداوند ما عیسی مسیح برکات معنوی که بر ما فرو می‌ریزه و ما فقط سعی می‌کنیم ذره قطراتی از اون آبشار رو به خود بگیریم و از این برکات معنوی لذت ببریم و خدای زنده رو شکر کنیم و قدر این رستگاری عظیمی رو که به ما مسیحیان داده شده بدونیم، رستگاری که از فیض، از خدای فیض، از خدای تسلیث. ولذا به این آیات دقت می‌کنیم. عبرانیان فصل 2، برکاتی که از صلیب خداوند ما عیسی مسیح سرازیر میشه به ما مسیحیان تا ارزش صلیب رو بدونیم و کاری که مسیح انجام داد برای قوم خودش. اولین برکت، به جزئیات نمیتونیم اشاره کنیم زیرا در اینجا مطالب بسیار عمیقی وجود داره، برکات بسیار زیادی است برای ما مسیحیان. اولین مطلب آیه 5 تا آیه 9 هست. نکته اول، عیسی مسیح انسان کامل هدف خدای زنده رو برای انسان‌ها به کمال رسوند. به عنوان یک انسان کامل مثل من و شما، یک انسان کامل هدف خدای زنده رو برای ما انسان‌ها به کمال رسوند. در آیه 5، در آیه 9 ما بار می‌گردیم به باغ عدن، حتی پیش از اون، پیش از آفرینش، زیرا خداوند ما عیسی مسیح پیش از آفرینش وجود داشت و زمانی که به این جهان اومد اون چیزی رو برای ما به دست آورد که ما انسان‌ها در باغ عدن از دست دادیم. بیا دارین در باغ عدن چه روی داد؟ آدم گناه کرد، سقوط کرد، طغیان کرد، همراه با همسرش حوا اونا از حضور خداوند رانده شدن، طغیان کردن و با خدای خود دشمنی کردن. اکنون خداوند ما عیسی مسیح به این جهان اومد تا برای من و شما آنچه را که در آدم و در باغ عدن از دست دادیم به دست بیاره، زیرا مسیح آدم دوم است. و ما میتونیم قیاس‌های فراوانی رو در این رساله عبرانیان ببینیم بین آدم و عیسی مسیح که آدم دوم است. آدم اول، اولین آدمی که آفریده شد، طغیان کرد علیه خدای زنده، گناه ورزید، به علاوه او خداوند رو متهم کرد، همچنین همسرش رو، و گناه به گردن اون انداخت. اما آدم دوم یعنی عیسی مسیح به جای اینکه طغیان کنه خدای زنده رو جلا داد و از او اطاعت کرد. بیاد در باغ جتسمانی چه روی داد وقتی که مسیح وسوسه می شد و تحت فشار شدیدی بود که قطرات خون از پیشانی او سرازی بود، فشار و رنجش بسیار شدید بود و در اون لحظه گفت نه اراده من بلکه اراده تو به انجام برسه. پس شخص عیسی مسیح آدم دوم خدا رو جلال داد و به جای اینکه عروس رو، همسرش رو متهم کنه، افسوسیان فصل 5 میخونیم که آدم دوم خودش رو برای عروسش یعنی کلیسا فدا کرد. آدم همسرش رو متهم کرد، عیسی مسیح زندگیش رو برای کلیسا، برای عروسش فدا میکنه. چه قیاسی هست، چه تفاوتی هست. دوست عزیز، خداوند ما عیسی مسیح انسانیت رو شرافت میده. ما انسان هستیم که سقوط کردیم. هر یک از ما وقتی که به خودمون نگاه میکنیم، به دیگران نگاه میکنیم، ما بسیار مغرور هستیم، بسیار خودخواهیم، فکر میکنیم آدم های مهمی هستیم و اون تباهی و فسادی رو که در ماست نمیبینیم و این فساد کل وجود ما رو گرفت. اما ببینید خدای زنده عیسی مسیح میاد تا به ما جلال بده، به ما شرافت بده. ما در قعر فساد و منجلاب گناه بودیم، اما خداوند ما عیسی مسیح ما رو بالا میکشه و ما جلال میده، به ما شرافت میده. او به عنوان یک فرشته به این جهان نمیاد، او حتی به عنوان یک حیوان به این جهان نمیاد. این تهمتی که مسلمین میزنن، چرا خدای زنده گاو نگشت اما مسیح انسان میگرده. در اناجیل میخونیم که فرشتگان میتونن به شکل انسان ظاهر بشن، اما اون کاملا متفاوته. فرشتگان روح هستن، اما عیسی مسیح در غلاطیان فصل 4 میخونیم که او از روح زاده گشت، تحت شریعت از یک زن به دنیا آمد تا انسانها رو با خدای زنده آشتی بده. خدای زنده چه کرد؟ انسان گشت تا انسانها رو نجات بده. به این دلیلی که این نکته بسیار مهمه، برکات از صلیب سرازیر میشه به این علت که خدا انسان، عیسی مسیح که خدای زنده است، یک انسان کامل میشه تا برنامه خدای زنده را برای انسان‌ها به کمال برسونه. و هر آنچه که ضروری هست، اینو در آیه 8 میبینید، دقت کنید، همه چیز را زیر پاهای او نهادی. هر چیز، همه چیز تحت اقتدار کامل خداوند ما عیسی مسیح است. شما بعداً میتونید برید و مطالعه کنید، اگر شواهد اینو بخواید بخونید، افسوسیان فصل 1، افسوسیان فصل 3، عبرانیان فصل 1 و همچنین کتاب مکاشفه. کتاب مکاشفه راجب چیه؟ راجب پایان جهان خیر. بله این مطلب در اون بهش اشاره شده، اما کتاب مکاشفه از فصل 1 تا فصل 22 راجب ارجحیت و عظمت خداوند ما عیسی مسیحه. او فرای همه چیز هست در این جهان، خدای متعاله، پس او همه چیز رو زیر پاهای خود داره، همه چیز تسلیم مسیح و تحت اقتدار اوست. من آیاتی به ذهنم میرسه، متا فصل 22 آیه 18، پس از رستاخیز در اونجا خداوند با شاگردانش صحبت میکنه و میگه تمامی اقتدار به من داده شده، تمام قدرت به من داده شده. بله قدرت به خدای ما تعلق داره، چه در روی زمین و چه در آسمان. و در آیه 19 میگه اکنون بروید همه امتها را شاگرد سازید. به چه لحظی را تمامی قدرت در آسمان و زمین به خداوند عیسی مسیح تعلق داره؟ در غیر این صورت ما نمیتونستیم این مأموریت رو انجام برسیم. بدون رستاخیز مسیح و قدرتی که مسیح داره، کلیسا پیامی نداره، کلیسا قدرتی نداره، کلیسا کاری نمیتونه انجام بده. اما مسیح به عنوان یک انسان ظاهر گشت تا هدف خدای زنده رو برای انسانهایی که در گناه سقوط کردن به انجام برسونه، به کمال برسونه. دوست عزیز، اگر شما یک ایماندار مسیحی هستیم، خدای زنده در جسم ظاهر گشت و وقتی که این فکر میکنیم باید به هیجان در بیاییم، باید به شور و شوق در بیاییم، زیرا این بزرگترین واقعه تاریخ بشریت است. خدا از انسانها دیدار میکنه. ما انسانی رو داریم که بر تخت خداست جلوس کرده. برای چند لحظه این موضوع فکر کنید، چه کسی جرأت داره تا بر تخت خدای زنده جلوس کنه؟ چه کسی چنین جرأتی داره بر تخت خدای زنده جلوس کنه؟ آیا شیطان میتونه اونجا بنشینه؟ آیا یک پادشاه یا یک بشر میتونه، یا یک انسان یا یک پیامبر متعال میتونه بر تخت جلال بنشینه، جلوس کنه؟ دوست عزیز، خدای زنده مثل پادشاهان زمینی نیست. اونها ضعیف هستن و میترسن، و میترسن چه کسی ممکنه کودتا کنه و یا ارتش بیاد و اونها رو از تخت پایین بکشه. اونها میترسن و قدرت رو میخوان حفظ کنن و دشمنانشون رو میکشن. اما تخت جلوس خدای زنده شکست ناپذیره، هیچ بشری قدرت نداره اون رو نابود کنه، حتی فرشتگان قدرت ندارن تا اون تخت جلال رو بلرزه در بیان، زیرا خدای زنده شاه شاهانه، خدای لشکرانی هست. لشکریان یعنی که خدای زنده تمامی لشکریان و آسمان رو در اختیار خود داره، تحت فرمان خود داره. پس خداوند ترسی از کسی نداره. چه کسی جرأت داره بر اون تخت بنشینه مگر خدای زنده در شخص عیسی مسیح، خدایی که جسد پوشید؟ تنها خدا انسان یعنی مسیحی که میتونه بر اون تخت جلوس کنه. پس عیسی مسیح خدا انسان جسد میپوشه و به این جهان میاد و ذات بشری میگیره و در اون جسد گناهان و معاصی ما رو میگیره تا بدین شکل ما رو نزد خداوند بیاره. بذارید پیش بریم در این آیات. نکته دوم، به آیه 9 نگاه کنیم. به بسیاری این مطالب نمیتونیم اشاره کنیم، فقط به شکل سریع به این آیه اشاره میکنیم. در اینا برکات فراوانی هست که از صلیب به ما ارائه میشه. اما او را که اندک از فرشتگان کمتر شد میبینیم، یعنی عیسی را که به رنج مرگ تاج جلال و اکرام بر سر وی نهاده شد تا به فیض خدا برای همه، یعنی همه ایمانداران، طعم مرگ را بچشد. نکته دوم، مسیح طعم مرگ را برای همه چشید. تصور نکنیم که میگه مرگ را چشید معناش چیه. نه، اون مرد، واقعا مرگ را تجربه کرد و او را در مقبره گذاشتن. مسیح بدنی به خود گرفت، یک بدن بشری، از یک دختر باکره به دنیا اومد. اون بدنی که برای او فراهم شده بود، این در رساله عبرانیان میخونیم، بدنی توسط خدای زنده برای او فراهم شد تا در اون بدن مسیح برای قوم خودش رنج بکشه و بمیره. مسیح در همه چیز به شباهت ما انسان‌ها شد، یک انسان کامل شد بدون گناه. در آیه 16 اون رو بخونه، زیرا که در حقیقت ذات فرشتگان را نگرفت بلکه نسل ابراهیم را. میبینید عیسی مسیح یک انسان کامل شد. حتی در مرگ. زیرا این چیزی که در انتظار من و شما دوست عزیز بعداً بهش اشاره میکنیم در مورد قدرت مسیح صحبت شده بر مرگ. من و شما چنین قدرتی نداریم، اما در اینجا مطلب بسیار ژرفی هست، شاید اون رو دیده باشید. در اینجا به ما گفته شده که او به فیض خدا برای همه طعم مرگ را چشید، همه چی کسانی هستند. آیا اینجا به ما گفته شده که مسیح برای همه انسان ها مرد؟ زیاد نیست راجع به موضوع فکر کنید، برگردید به فصل 1 آیه 14. در اونجا به ما گفته شده که مسیح برای چه کسانی مرد، برای چه کسی طعم مرگ را چشید. در آیه 14 فصل 1 چنین میخونیم، در مورد فرشتگان گفته شده: آیا همگی ایشان روحهای خدمتگزار نیستند که برای خدمت آنانی که وارث نجات خواهند شد فرستاده میشوند؟ همه چه کسی از آیه 9 که مسیح طعم مرگ را چشید، همه وارثین نجات هستند، یعنی ایمانداران مسیحی. میشه با آیات دیگه اشاره کرد تا به شما نشون بدیم که همه در آیه 9 چه هست که مسیح براشون مرد. با آیه 10 نگاه کنید، فصل 2 آیه 10: زیرا او را که به خاطر وی همه و از وی همه چیز می باشد، چون فرزندان بسیار را وارد جلال می گرداند، شایسته بود که بانی نجات ایشان را از راه رنج ها کامل گرداند. در اینجا فرزندان بسیار هستند. در یوحنا فصل 1 آیه 12 می خونیم که این پسران، این کسانی که وارثین هستند، کسانی هستند که به خداوند ما عیسی مسیح ایمان دارند، کسانی هستند که نه از خون، نه از خواست جسم، نه از خواست انسان، بلکه از خدا تولد یافتند. پس مسیح برای اونها مرد. با آیه 11 نگاه کنید: زیرا که چون مقدس کننده و مقدسان، هر کسی که مسیح براش مرد وارث نجاته، یکی از فرزندان خداست و مقدس، جدا گذارده شده توسط خدای زنده، مقدس میگرده. پس مقدس یعنی کسی که مجزا شده برای خدای زنده. با آیه 12 نگاه کنید، چون این میگه: نام تو را به برادران خود اعلام میکنم. پس همه در آیه 9 چه کسی هست؟ برادران مسیح. مسیح برای اونها مرد. آیه 13: من بر وی توکل خواهد نمود. اون کسانی که به مسیح توکل دارند، به او ایمان دارند. و همچنان در آیه 13 گفته شده: اینک من و فرزندانی که خدا به من عطا فرمود. پس کسانی که مسیح براشون مرد، اون فرزندانی هستند که خدا به اونا عطا کرد. آیه 16: نسل ابراهیم و نه نسل آدم. پس در اینجا توقف میکنیم. مشخصه که مرگ مسیح برای همه انسان ها نبود، بلکه برای گروه خاصیه، کسانی که پدر به او عطا کرد. از نکته اول چه بود؟ مسیح یک انسان کامله و هدف خدای زنده رو برای انسان‌ها به کمال رسوند. نکته دوم، مسیح از طریق صلیبش مرگ رو چشید برای همه قوم خودش، همه برگزیدگان، همه نجات یافتگان، و توضیح دادیم که اونا چه کسانی هستند. و نکته سوم و اون برکت رو در آیه 10 می‌بینیم: زیرا او را که به خاطر وی همه و از وی همه چیز می‌باشد، چون فرزندان بسیار را وارد جلال می‌گرداند، شایسته بود که بانی نجات ایشان را از راه رنج‌ها کامل گرداند. نکته سوم یا برکت سوم، خداوند ما عیسی مسیح به این جان اومد، از طریق مرگش بر روی صلیب فرزندان بسیاری را وارد جلال خواهد ساخت، زیرا او بانی نجات ایشان هست. بانی در اینجا کلمه بزرگی است. واژه یونانی معنای زیادی داره. مثل یک واژهش واقعی، یک واژه نظامی هست. کاپیتان میشه ترجمه کرد. او پادشاهه. او خدای زنده است. او سرچشمه است. او پیشرو به قوم خودش است. او قهرمان قوم خودش، رهبر قوم خودش. تمامی این کلمات معنی این واژه است. بانی، او کسی که پیش از قوم خودش حرکت میکنه، او راه رو باز میکنه، پیشرو است، کسی که پیش از همه وارد جلال میشه. و شما میدونید که خداوند ما عیسی مسیح به این جهان اومد تا بجنگه، تا وارد یک جنگ بشه به جای ما مسیحیان. همچنان که داوود رفت، بیاد داره داوود رفت با جلیات جنگید و اونو کشت، و خداوند ما عیسی مسیح مثل داوود می جنگه با جلیات، اما اون جلیاتی رو که مسیح شکست میده یک جلیات زمینی نیست، بلکه خداوند ما عیسی مسیح فرشتگان و قدرتمندی رو شکست میده. او شیطان رو شکست میده. او گناه رو شکست میده. اون مرگ رو شکست میده. تمام اینا دشمنان ما هستند و خداوند ما عیسی مسیح اونا رو شکست میده از طریق مرگش بر روی صلیب. اما بیش از اون خداوند ما عیسی مسیح خدای جلال هست، شاه جلال هست. وقتی که مزمور 24 رو میخونه در اونجا ما گفته شده خداوند ما عیسی مسیح شاه جلال هست و او برتر از موسی هست. او یک پیامبر نیست دوست عزیز. موسی چه کاری کرد؟ موسی قوم خداوند رو از مصر بیرون آورد، از بردگی نجات داد، اونا به سوی سرزمین موعود حرکت کردن. اما خداوند ما عیسی مسیح که پیشرو ما هست، خدای ما هست، پادشاه ما هست، ما رو نه فقط از بردگی نجات میده، بلکه در این آیه به ما میگه او ما رو به سرزمین موعود میبره، بلکه به جلال. او بانی جلال هست. دوست عزیز، من در این دنیا جلالی رو ندیدم. در این دنیا جلالی نیست. به دنبال جلال در این جهان نباشید. جلال و کمال در جهان دیگری هست و یک مسیح واقعا میخواد وارد اون جلال بشه. وقتی که یک مسیحی میمیره و از این جهان میره و وارد جلال میشه، ما مسیحیان چه میگیم؟ میگیم او به جلال رفته، به حضور پدر آسمانی. من این کاری که عیسی مسیح برای ما مسیحیان انجام میده. دوست عزیز، هدف ما و مقصد ما، مقصد نهایی ما قبر نیست، بلکه جلال هست. جلال، خانه پدر آسمانی. و ما اینو در آیه 10 میبینیم که عیسی مسیح ما رو وارد جلال خواهد ساخت، جایی که او در آنجا ساکنه و خدای زنده و روح القدس. پس او بانی نجات ما مسیحیان هست. و در آیه 10 شما میبینید که شایسته بود که مسیح از ظاهر رنج ها ما رو به جلال برسونه. و بعد میخونید که سه مرتبه به این واژه رنج ها در این فصل، فصل 2 اشاره شده. این شایسته بود، لازم بود، ضروری بود که مسیح که بانی نجات ماست، گویی مسیح مجبور بود، البته او مجبور نبود، او به اراده خودش اومد. به ما گفته شده که از راه فیض، ما گفته شده که به فیض خدا برای همه طعم مرگ را بچشد. از راه فیض پس مسیح مجبور نیست، به کسی بدهکار نیست. خداوند ما عیسی مسیح شایسته بود که به خاطر ما رنج بکشه و بانی نجات ما مسیحیان گرده. این واژه ما گفته شده فرزندان بسیار. دوستان، آرزوی شما این باشه که یکی از اون فرزندان بسیار باشید. عیسی مسیح به ذاته فرزند خدای زنده است، پسر خدای زنده است. ما مسیحیان از راه فرزند خواندگی بدل میشیم به فرزندان خدای زنده. برکت دیگر رو در این آیات میبینید. در آیه 11 این آیه دقت کنید. خداوند ما عیسی مسیح نه فقط ما رو نجات میده، بلکه ما رو مقدس نیز میسازه. مقدس کننده برادران، آیه 11. زیرا که چون مقدس کننده و مقدسان همه از یک میباشند. خداوند ما عیسی مسیح ما رو مقدس می‌سازه، نه فقط ما رو نجات میده، ما رو مقدس می‌سازه، ما رو کامل می‌سازه، ما رو پارسا می‌سازه، ما رو مقدس می‌سازه. از طریق خونش که بر صلیب ریخته شد ما رو مقدس می‌سازه، از طریق کار روح القدس در درون ما اون رو مقدس می‌سازه، از طریق کلامش. یوحنا فصل 17 آیه 17، از طریق کلامت آنها رو مقدس ساز. کلام تو حقیقت هست. خداوند ما عیسی مسیح ما رو مقدس می‌سازه. دوست عزیز، خداوند ما عیسی مسیح ما رو مقدس می‌سازه و ما چه باید بکنیم؟ ما نیز خود رو مجزا می‌سازیم از این دنیا. در پرستشی که انجام میدیم، در خدمتی که برای او داریم، در همه چیز خود رو وقف او می‌سازیم. خود رو مجزا می‌سازیم برای خدمت او. بگذارید به برکت پنجم نگاه کنیم. در همین آیه 11 هست. زیرا که چون مقدس کننده و مقدسان همه از یک می‌باشند، از این جهت آر ندارد که ایشان را برادر بخواند. برکت دیگه ای که از صلیب ما مسیحیان میرسه اینه که مسیح برادر بزرگتر ما میشه. من کسی رو میشناختم که ایشون یک PhD داشت، بسیار تحصیل کرده بود، بسیار هوشمند بود، اما ایشون از مادرش شرم داشت، زیرا مادرش اصلا درس نخونده بود، کاملا بیسواد بود. من عده زیادی رو دیدم که مغرورن و شرم دارن از پدر و مادرشون چون بیسوادن. این فرد مادرش بیسواد بود. اما ببینید دوست عزیز، خدای زنده وقتی که جسم میپوشه، عیسی مسیح ذات خداییشو ذره ازش کم نمیشه. او خدای زنده است، جسم گرفته. در کتاب مقدس هیچ فرشته‌ای برادر مسیح خونده نشده. هرگز فرشتگان هرگز برادر مسیح خونده نشدن. در فصل 1 آیه 14 میخونیم که اونا روحهای خدمتگزار هستن، نه فقط خدمتگزار مسیح بلکه خدمتگزار ما مسیحیان، و خداوند ما هر دلیلی رو داشت تا از ما شرم و عار داشته باشه، از من و شمای مسیح. اما خدا انسان ما رو برادرانش رو میخونه و از این جهت عار نداره و این باید ما رو واقعا فروتن سازه. او خودش خار ساخت، جلالش رو کنار گذاشت تا به میان ما بیاد و ما رو برادران خود بساز. او همه چیز راجع به ما میدونه. دوست عزیز من، اگه همه چیز راجع به تو میدونستم و ریاکاری تو، یک لحظه هم با تو صحبت نمی کردم. تو اگر اندیشه من رو میدونستی شاید با من حرف نمی زدی. اما مسیح همه چیز راجع به ما میدونه، کاملا دست ما رو خونده، اما علارغم اون به این جهان میاد و آر نداره تا ما رو برادران بخونه، به ما محبت داره. و آیا شما به عنوان یک مسیح شرم داری از چنین خدایی؟ واقعا شرم بر من اگر از خدای خود و نجات دهنده خود شرم داشته باشم. در لوقا 9:26 میخونیم که روزی خواهد آمد که مسیح از عده‌ای شرم خواهد داشت. و در متی میخونیم خداوند ما عیسی مسیح کسانی رو طرد میکنه و میگه من هرگز شما رو نمیشناسم. بله، روزی او از ریاکاران شرم خواهد داشت. کسانی که از او شرم دارند در این جهان، کسانی که فرامین او رو محفوظ نمی دارن، روزی خواهد آمد که خداوند از اونها شرم خواهد داشت. زیرا هر که از من و از کلام من عار دارد، پسر انسان نیز وقتی که در جلال خود و در جلال پدر و فرشتگان مقدس آید از او عار خواهد داشت. اما ما نباید از چنین برادری، چنین خدای شرم داشته باشیم. نکته ششم، آیه 13 و 14 نگاه کنیم. در اینجا نقل قول میکنه و چنین میگه: همچنین من بر وی توکل خواهم نمود و نیز اینک من و فرزندانی که خدا به من عطا فرمود. آیه 14: پس چون فرزندان در خون و جسم شرکت دارند، او یعنی عیسی مسیح نیز همچنان در این هر دو شریک شد تا به واسطه مرگ صاحب قدرت مرگ یعنی ابلیس را تباه سازد. برکت ششم که به ما مسیحیان میرسه، خداوند ما عیسی مسیح به ما کمک میکنه تا پرستش کنیم. در آیه 13 میبینیم این آیه در مورد پرستش است. اوست که ما رو به حضور خداوند میرسونه. وقتی که ما به عنوان مسیحیان جمع میشیم در کلیسا، ما صرفا جمع نمیشیم چون دوست داریم همدیگر رو ببینیم، نه، ما به کلیسا میایم تا خدای زنده رو پرستش کنیم، خدای تسلیس رو. ذهن و اندیشه ما متمرکز شده بر شخص زنده خدای عیسی مسیح. وقتی که ما به کلیسا میایم، مسیح حاضره و پرستش ما رو به حضور خداوند میرسه از طریق قدرت روح القدس. اما باید به شما بگم برکت سوم چه از در آیه 14. بار دیگه اون آیه رو میخونیم و در اونجا چنین میخونیم: مسیح به این جان اومد تا صاحب قدرت مرگ یعنی ابلیس را تباه سازد. میبینید خداوند ما عیسی مسیح چی میکنه؟ او جسم میپوشه تا کار ابلیس رو یعنی مرگ رو نابود سازم. این کار رو در روی صلیب انجام میده. فرصت نداریم به اون آیات نگاه کنیم، بعدن برید کلسیان فصل 2 آیه 13 و 14 رو بخونید و اونجا میبینید که مسیح قدرت شیطان رو نابود میکنه، شیطان رو شکست میده و به شکل عام او رو شرمسار میسازه در روی صلیب خودش. و اون حکمی رو که علیه من و شما نوشته شده یعنی حکم لعنت ما رو نابود میکنه و ما رو تبرئه میساز. پس مسیح میاد تا کار ابلیس و کار شیطان رو تباه سازه و نابود کنه. در آیه 14 چنین میخونیم: خداوند ما به واسطه مرگ صاحب قدرت مرگ یعنی ابلیس را تباه میسازد و بعد آنانی را که از ترس مرگ تمام عمر خود گرفتار بندگی میبودند آزاد گرداند. برکت بعدی چه از خداوند ما عیسی مسیح میاد نه تا فقط کار شیطان رو نابود سازه، بلکه نجات بده، آزاد سازه کسانی که از ترس مرگ نماز میخونن، به مسجد میرن، روزه میگیرن، تمام عمر خود گرفتار بندگی میبودن، تا اینا رو آزاد سازه. وقتی که رساله ابرانیان میخونیم فصل 2، به مرگ 5 مرتبه اشاره شده و ترس مرگ عده زیادی رو مذهبی میسازه، اما مسیح مرگ رو شکست میده و میگه ای قبر پیروزی تو کجاست و ای مرگ نیش تو کجاست. و بعد پولس میگه شکر خدای زنده رو که در عیسی مسیح به ما پیروزی میده بر قبر و بر مرگ. بله، مرگ چیز هولناکی هست. عده‌ای هستن که میگن من از مردن ترسی ندارم. این یک دروغ بزرگ دوست عزیز. همه ما از مردن میترسیم. این واقعیتی هست. و وقتی که بهش فکر میکنیم میترسیم و مرگ کل انسانیت و کل نسل بشر رو در بر گرفته. به چه علت؟ به خاطر آن دشمن، به خاطر ابلیس. و من میتونم به شکل قطعی بگم که هر یک از ما در این کلیسا که این کلام رو میشنوه متأثر شده به شکل نزدیکی و یا دورتر از مرگ. هیچ یک از ما نیست که از مرگ متأثر نشده باشه. همه ما از مرگ متأثر شدیم. دوستان ما از دست دادیم، چه در خانواده، چه در عزیزان، چه در همسایگان، کسانی که میشناسیم، مرگ اونا رو از ما گرفتن. گاهی به مرگ نزدیک هم شدیم. حتی بچه ها میمیرن، پادشاه ها میمیرن، قدرتمند ها میمیرن. هیچ کس نیست که نمیره. مرگ بر همه تسلط داره. و خبر بعد این است که هیچ بشری، هیچ دین و مذهبی، هیچ مرد مذهبی نمیتونه راجع به مرگ به ما کمک کنه. اونها میمیرن، براشون مقبره میسازن و روش گنبد طلایی میزنن. اما خداوند ما عیسی مسیح روز سوم از مرگ رستاخیز کرد. مرگ قدرت نداره تا مسیح رو نگاه داره. مرگ در برابر او بسیار ضعیفه. قبر قدرتش نداره تا خدای زنده رو در خود نگاه داره. حتی اگر کل زمین، کل قدرت زمین میخواست یک قبر بزرگی بشه، دهنش رو باز کنه، قدرتش رو نداشت تا خدای جلال رو در خود نگاه داره. عیسی مسیح زمین و آسمان رو پر میسازه و قدرتش بیش از شیطان و مرگ و قبر. به این دلیلی که مقبره قادر نبود مسیح رو نگاه داره و مسیح خداوند ما در روز سوم از مرگ رستاخیز کرد. و کلام به ما میگه هر کس که به او ایمان بیاره نخواهد مرد. مسیح زنده است و شما در مسیح تا ابد زنده خواهید بود. بله، بدن شما رو در قبر میذارن، اما خداوند ما عیسی مسیح اون صاحب مرگ، صاحب قدرت مرگ، ابلیس رو شکست داده، ضعیف ساخته. خداوند ما عیسی مسیح سر ما رو، سر اون اژدها رو زیر پا له کرد. بله، دوم اون اژدها همچنان حرکت میکنه تا وسوسه کنه، تا ضربه بزنه، تا فریب بده، تا مردم رو وارد دین باطل ساز. اما به شما میگم از کلام خدای زنده، زمانی که عیسی مسیح برای بار دوم به جهان بازگرده و اون زمان ممکنه بسیار نزدیک باشه، در اون زمان خداوند اون ضربه مرگ رو بر ابلیس و شیطان و آن مار کهن وارد خواهد ساخت و شیطان پیامبر دروغین و تمامی پیروانش به اون دریاتی آتش خواهند افتاد. برکت دیگه ای که در این آیات به ما مسیحیان داده شده در رساله عبرانیان و فصل 2 در آیه 17 هست. در مورد مسیح چنین گفته شده: از این جهت میباید در هر امری مشابه برادران خود شود تا در امور خدا کاهن اعظمی کریم و امین شده گناهان قوم را، یعنی گناهان مسیحیان را، کفاره کنند. پس خدای ما کاهن اعظمی است، کریمه، امینه و گناهان ما رو کفاره میکنه. پس برکت دیگه چه هست؟ خداوند ما عیسی مسیح چه هست؟ برای ما چه کاری انجام داده؟ او کاهن اعظم کریم و امین ماست. او برای ما، برای برادرانش کفاره میکنه. و مثل کاهنهای زمینی اونا چه میکردن؟ کاهنها میمردن. اما خداوند ما عیسی مسیح کاهن اعظمه و تا به ابد زنده است و اکنون در دست راست پدر آسمانی نشسته و شفاعت میکنه برای ما، خدمت ما رو میکنه. و او کاهن اعظمی کریمه، رحمت داره، امینه، یعنی وفادار، قابل اعتماد. میشه به او اعتماد کرد. او کاملا وفادار، دروغ نمیگه، پر رحمه، پر از دلسوزیه. بیایید نزد او خداوند، چون این خدای رو، چون این پادشاهی رو برگزید، خود رو تسلیم او بسازید. هر صفت نیکی هست میشه اون رو به خداوند ما عیسی مسیح داد. کاهن اعظم کریم و امین. کاهنان عهد قدیم و عهد جدید وقتی که وظایف خود انجام میدادن در معبد و یا در اون چادر، اونا هرگز بر زمین نمی نشستن، اجازه نداشتن بنشینن. در اونجا یک میزی بود اما صندلی وجود نداشت، نمی تونستن بنشینن. اما پس از اینکه خداوند ما عیسی مسیح وظایف خودش به عنوان کاهن اعظم در روی زمین انجام میده، به ما گفته شده که با آسمان صعود میکنه، در دست راست پدر آسمانی جلوس میکنه و برای ما شفاعت میکنه. و ما چنین کاهن اعظمی داریم. این برکات بسیار زیاده دوست عزیز، برکاتی که از صلیب ما میرسه. بذارید به یک برکت دیگه اشاره کنیم. در پایان آیه 17 گفته شده گناهان قوم رو کفاره کنه، یعنی ما رو با خداوند آشتی بده. باعث مصالحه ما بشه. با همین آیه ما میتونیم یک کتاب بزرگ بنویسیم. دوم قرنتیان فصل 5 آیه 18 و 19 هر واعظی وعظ میکنه به خاطر خداوند، من به عنوان سفیر خداوند التماس میکنم با خداوند صلح کنید، فدیه، آشی با خداوند، مصالحه با خداوند، فدیه، کفاره، تمامی اینا خلاصه میشه در این واژه. کفاره یعنی اون بها پرداخته شد، کفاره یعنی یک کاری صورت گرفت. خدای زنده، قاضی عادل خوشنود شد، راضی شد وقتی که عیسی مسیح خودش رو قربانی کرد، خشم خدای زنده بر او فرو ریخت شد، عدالت خداوند اجرا شد و خداوند اکنون در مسیح شما رو میپذیره. در اینجا مو گفته شده که گناهان قوم را کفاره کنه. متی 1 آیه 21 چه گفته شده؟ خداوند ما عیسی مسیح بهش این نام رو دادن تا گناهان قوم رو از میان برداره، گناهان همه کسانی که مسیح ایمان دارن. اگر به او ایمان بیارید گناهان شما کاملا بخشوده میشه. اول یوحنا فصل 1 آیه 1 و 2 یوحنا می نویسه، میگه این فرزندان من این نامه رو برای شما می نویسم تا شما گناه نکنید. و اگر مسیح گناه کنه، ما یک ضامنی داریم با پدر عیسی مسیح که پارساست، که او فدیه گناهان ماست، نه فقط گناهان ما بلکه گناهان همه ایمانداران. هر کسی که ایمان میاره در هر کشور و قوم و نژادی، وقتی که ایمان میاره از راه ایمان گناهانش در مسیح بخشوده میشه، کفاره میشه. دوست عزیز به برکت دیگه اشاره میکنن، این بسیار واضح است در آیه 18، زیرا که چون خود عذاب کشیده، یعنی مسیح عذاب کشیده، آزموده شد، قادر است آنها را که آزموده میشوند یاری رساند. دوست عزیز شما میخواهید خدایی که به شما یاری برسونه، به شما کمک کنه، عیسی مسیح اون خداست و او قادره و او تواناست تا در زمان وسوسه ها، در زمان آزمون ها به شما یاری برسونه. دوست عزیز هیچ بشری در این جهان وجود نداره که بشونه به شما کمک کنه تا با گناهانت بجنگی. هیچ کس، هیچ فرشته ای قدرتشو نداره. اما در اینجا به ما گفته شده که یاری دهنده ما، کاهن اعظم، خدای زنده، عیسی مسیح، برادر بزرگتر ما، او حاضره، او آماده است و قادره. او مثل یک قاضی نیست که نشسته باشه و بخواد حکم اعلام کنه، نه، او به سوی ما میاد، به یاری ما میشتابه، قادر ما رو که آزموده میکشیم، رنج میکشیم، در وسوسه هستیم، یاری برسونیم. دوست عزیز ما مدیون چنین خدایی هستیم. ما مسیحیان برکت بسیار زیادی از خداوند عیسی مسیح دریافت کردیم. عیسی مسیح پسر خدای زنده به این جهان اومد، انسان کامل، تا نقشه خدای زنده رو برای انسان ها به کمال برسونه، تا برای همه انسان ها مرگ رو بچشه. و او بانی رستگاری و نجات ماست، او پیشو ماست که وارد ملکوت شد. عیسی مسیح برادر بزرگتر ما مسیحیانه و ما شرمی نداریم که اعلام کنیم که او خدای ماست و او از ما شرم نداره. عیسی مسیح یاری دهنده ای ماست تا پرستش کنیم. و به علاوه عیسی مسیح کسی است که ما رو نجات میده از ترس مرد، از بندگی خدای باطل. عیسی مسیح کسی است که به این جهان میاد تا کار ابلیس و شیطان رو نابود کنه. علاوه عیسی مسیح نجات دهنده ماست و کسی است که ما رو مقدس میساز. عیسی مسیح به این جهان اومد تا کاهن اعظم کریم و امین ما باشه، گناه ما رو کفاره کنه. او به این جهان اومد تا ما رو با خدای زنده آشی بده، تا اون دره بزرگی که بین ما هست و ما رو از خدای زنده جدا میسازه از میان برداشته بشه و پلی گرده و ما رو نزد خدای زنده بیاره. به علاوه عیسی مسیح کسی هست که قادره به ما یاری برسونه وقتی که آزموده میشیم و در سختی ها هستیم. در عبرانیان فصل 4 آیه 14 تا 16 چنین میخونیم، پس چون کاهن اعظم بزرگی داریم که از آسمان ها درگذشته است، یعنی عیسی پسر خدا، اعتراف خود را محکم بداریم، پس با جرأت نزدیک به تخت فیض بیاییم تا رحمت بیابیم و فیضی را حاصل کنیم در وقت ضرورت، ما را یاری میرسوند. دوست عزیز تمامی این برکات از راه صلیب به شما میرسه و این باید باعث بشه تا شما ایمان بیاری به چنین خدایی. این باید باعث بشه تا شما اعتقادات باطل خود رو کنار بگذارید و بیایید نزد خداوند ما عیسی مسیح تا وارث چنین برکات بزرگی بشید. اجزای اتفاقی که 2000 سال پیش در روی صلیب در اورشلیم روی داد، از اون واقعی که در روی صلیب روی داد، مگر این برکات به هر یک از من و شما برسه.